واقعی دستمزد واقعی رو اعلام بفرمایند تا میزان مستمری که محاسبه میشه متناسب با آخرین حقوق دریافتی این افراد باشه.
خیلی سپاسگزارم. امیدوارم که این مخاطب ارجمند ما هم پاسخ خودشون رو از توضیحات خانم محمودیان گرفته باشن. سرکار خانم محمودیان، یک پیامکی رو هم یکی از مخاطبان ارجمند ما فرستادن با شماره 0913 و چهار شماره آخرش هم 2763. در خصوص همسانسازی حقوق دستمزد سوال پرسیدن. گفتن که چطوره که بعضی از قوانین یک روزه تصویب و اجرا میشن ولی این قانون همچنان نوشتن بیشتر از 10 ساله که هنوز اجرا نشده. در خصوص این سوال اگر پاسخ هستش متشکرم.
بله، حالا 10 سال که نیست، این قانون در برنامه ششم توسعه مصوب شده.
بله.
سازمان تامین اجتماعی اقدامات رو صورت داده، ولی کن مستحضر هستید که محل تأمین هزینه های این نوع همسان سازی ها که هزینه های گزافی هم هستن، حالا من در فرصت بعدی یه مقدار به هزینه ها هم اشاره خواهم کرد، باید مشخص بشه. تامین اجتماعی اقدامات لازم رو انجام داده، محاسبات لازم رو انجام داده و مبلغ در حقیقت اون اعتبار مورد نیاز رو هم اعلام کرده. به محض اینکه این اعتبار مورد نیاز تأمین بشه و پرداخت بشه، سازمان آمادگی داره که در اسرع وقت قانون رو اجرا در حقیقت بکنه و انجام وظیفه بکنه.
بله، خیلی سپاسگزارم از توضیحتون. دیگر پیامکی که خانم محمودیان ما داشتین در خصوص وضعیت بیمه و پوشش‌های بیمه‌ای بودش، که پیامک مشابه هم در این زمینه زیاد دارین که میگن که بیمه‌ای که الان شامل ما میشه و خصوصا بیمه تکمیلی اونقدری نیست که ما بتونیم از یک مرکز درمانی که حداقل‌های امکانات رو داشته باشه بتونیم استفاده بکنیم. اینها کی قراره که یه مقدار بهینه‌سازی بشه، تعدیلی در صورت بگیره که
بیمه تکمیلی درمان رو
بله بله قطعا.
بله. بله. حالا آقای دکتر توضیح کامل فرمایش خواهند کرد. در مورد بیمه تکمیلی مستمر بگیران، سازمان تامین اجتماعی وظیفه قانونی در این خصوص برش تعریف نشده. همکاری که ما انجام میدیم با کانونهای بازنشستگان هست در رابطه با بیمه تکمیلی مستمر بگیران، و اون هم به این شکل که ما در حقیقت حق بیمه رو کسر میکنیم از کلیه مستمر بگیرانی که طالب این نوع بیمه هستند، و یک کمک جزئی هم سازمان در بعضی سنوات به این نوع بیمه انجام میده از محل حالا هزینه هایی که قابل تخصیص هست به این موضوع.
بله.
در حقیقت نوع قراردادی که بسته میشه، میزان حق بیمه و میزان پوشش ها مربوط به قراردادی هست که کانون های بازنشستگی با بیمه های تکمیلی انعقاد میکنن، و من توصیه‌ام این هست که به کانون های بازنشستگی مراجعه کنن تا انشالله که بهتر و بهتر این قراردادها منعقد بشه.
خیلی سپاسگزارم. یکی دیگه از پیامک هایی که یک مخاطب ارجمند، یک خانم 76 ساله از تهران فرستادن، این موضوع رو فکر کنم از آقای دکتر پناهی زاده بعد بپرسیم. این خانم محترم فرمودن که من روزانه یک ساعت مشخصی رو ورزش میکنم و اخیراً از ناحیه زانو احساس درد میکنم. آیا این میتونه به رژیم غذایی که من الان پیش گرفتم ربط داشته باشه، یا اینکه ورزش رو باید سبکتر انجام بدم، یا این از چه در واقع دلیلی میتونه ناشی بشه؟ های دکتر،
سالمندان عزیز باید توجه کنن که نسبت به سنشون ورزش هایی رو انتخاب کنن که فشار زیادی به در واقع اندام ها به خصوص زانو نیاره. خب ما سالمند ما بایستی، من نمیدونم سن این سالمندمون چند سال هست،
76 سالشون هست.
76 سال. خب 76 سال یک سن سالمندی هست که بایستی ما توصیه‌ای که برای ورزش میکنیم پیاده روی و پیاده روی سبک یک انتخاب خوب هست برای ایشون، و نرمش های با سبک، نرمش های خوب. هرچی سن بالاتر بره انعطاف عضلات و مفاصل کمتر میشه و شکنندگیشون بیشتر میشه. به همین خاطر کفش مناسب، ورزشی به استفاده از ادوات ورزشی مناسب خیلی بله. مهم هست که فشار روی در واقع مفاصل بیش از حد نشه. خب بله. این باید البته معاینه بشه توسط ارتوپد و اگه لازم باشه عکس یا امارای گرفته بشه و نهایتا مشکلیشون تشخیص داده بشه و درمان بشه.
بله.
در هر حال توصیه کلی ما این هست که سالمندان بایستی فعال باشن، تحرک حتما داشته باشن، حداقل روزانه نیم ساعت 30 دقیقه به طور فعال ورزش داشته باشن.
بله.
ولی این ورزش ها متناسب با سنشون باشه و در یک مکان مناسب این ورزش انجام بشه که دچار صدمه خدا نکرده نشن.
رژیم غذایی این عزیزان هم که در دوره سالمندی قرار دارن آقای دکتر تفاوتی داره با افراد که در دوره دیگه، یعنی در دوره جوانی هستن؟ و اگر این تفاوت هستش، این در واقع اگر موارد مشخصی وجود داره که بشه اعلام کرد، اگر نه که فکر میکنید که مثلا لازم هست که به پزشک تغذیه مراجعه بکنن جهت گرفتن یک برنامه غذایی متناسب با سن خودشون یا نه؟
بله، خوب در تمام سنین ما توصیه‌مون واقعا این هست که همونطوری که عرض کردم، برای اینکه ما یه سالمندی سالم داشته باشیم باید رژیم غذاییمون و ورزشمون و سبک زندگیمون از دوران جوانی تنظیم کنیم که منجر بشه به یه سالمندی سالم. تغذیه هم همینطور هست. تغذیه هم شما بایستی از همه گروه‌های غذایی به خصوص سبزیجات بیشتر استفاده کنیم. بله. میوه بیشتر بتونیم استفاده کنیم که چربی خصوصا در سن سالمندی، خب ما توصیه‌مون این هست که چربی رو خیلی کمتر استفاده کنیم، از کربوهیدرات ها به طور متناسبی استفاده بشه و یک رژیم متعادل استفاده از مثلا تخم مرغ به طور حداقل یک روز در میون مشکلی رو ایجاد نمیکنه. ما سالمندانمون نیاز دارن به لبنیات برای تامین کلسیومشون، نیاز دارن به پروتئین، ولی به خصوص ما توصیه‌مون این هست که تخم مرغ که یک غذایی هست که به هر حال در دسترس نسبتاً ارزانه، یک منبع غذایی خوب هست برای سالمندان که بعضن ما متوجه میشیم سالمند ما اینو حذف کرده، مگر اینکه بیماری خاصی داشته باشه، وگرنه حذف هیچ گروه غذایی ضرورت نداره. البته متابولیسم بدن در سن سالمندی کاهش پیدا میکنه، خب متناسب با اون ما بایستی وعده های غذاییمون رو سعی کنیم بیشتر کنیم، حجم مواد غذایی که استفاده میکنیم کاهش بدیم، ولی تعداد وعده هامون زیادتر کنیم که مشکلات گوارشی هم سالمند ما پیدا نکن.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. مخاطب ارجمند دیگه ای، یک آقای 65 ساله برام یک پیامکی رو فرستادن و عنوان فرمودن که ایشون الان 3 ماه هستش که بازنشست شدن، که البته حالا اشاره هم کردن که در این 3 ماه حقوقشون هم معوق شده، یعنی حقوقشون هنوز پرداخت نشده، و در این 3 ماه احساس افسردگی به ایشون دست داده که حالا فرمودن که روز به روز هم داره بیشتر میشه. شما با توجه به این تجربه ارزشمندی که در این حوزه دارید، چه مواردی رو توصیه می‌فرمایید به این مخاطب ارجمند ما در جهت رفع این مشکلی که براشون پیش اومده دکتر؟
خب به طور کلی فردی که فعال بوده باز یک بار بازنشسته میشه، خب سبک زندگیش تغییر میکنه.
بله.
و این به طور طبیعی تغییراتی در روحیه فرد ایجاد میکنه. ما بایستی اولا فرد آماده کنیم برای بازنشستگی. خب کشورهایی که یه مقداری در سالمندی پیشرو هستن این کار رو انجام میدن، یعنی قبل از اینکه بازنشست بشن بسیاری از این کلاس ها، دوره ها رو و غربالگری ها رو انجام میدن. به هر حال سن سالمندی یک سنی هست که خصوصا در شروع بازنشستگی ما اون
بله.
میزان افسردگی به علت اینکه فعال بودن و از فعال چرخه فعالیت خارج شدن و بله. جایگزینی هم احیانا اگر این جایگزین هم پیش بینی نشده باشه این به طور طبیعی پیش میاد، ولی خب بایستی به پزشک مراجعه کنن.
بله.
و درمان بشن. خب داروهای سبکی هستن که برای گذر از این مرحله داده میشه و فرد خودشو با شرایط جدید آماده میکنه. به همین خاطر هست که در کشورهای دیگه هم میگن سالمند و از چرخه کاری خارج نکنیم. یکی از در واقع اقدامات مهمی که انجام میشه در کشورهای دیگه، حالا کشور ما به دلیل این که شاید حقوق بازنشستگی مکفی نیست در خیلی از موارد، فرد به ناچار شغل دومی انتخاب میکنه.
بله.
ولی حتی جاهایی که تأمینن از لحاظ به هر حال مستمری و از لحاظ معیشتی مشکلی ندارن، باز هم توصیه میشه یک کار به هر حال نیمه وقت داشته باشن که فعال باشن. احساس بله. فعال بودن، شما یک فردی امید به زندگیش وقتی که 80 سال هست بعد از بازنشستگی حداقل 20 سال دیگه میخواد زندگی کنه، خوب اینکه برنامه‌ای نداشته باشه خودش به هر حال کسالت آوره، ممکنه ایجاد افسردگی کنه. ما فعال بودن به هر حال یکی از مؤلفه‌ای که روحیه آدمو بالا میبره، روی سالمند ما رو افزایش میده. همیشه من توصیه میکنم اگر عارضه‌ای واقعا برای سالمندمون پیش میاد حتما مشورت کنن با پزشک، مشورت کنن با پزشکی اگه با پزشک متخصص طب سالمندی دسترسی دارن مشورت کنن و اونا راهنمایی میکنن و کمک میکنن. حتما هیچه دلیلی بر این که چون سالمند هست، به خصوص در بحث اختلالات حافظه ما زیاد میشنویم به لحاظ فرهنگی فکر میکنن که هر کسی سنش به سن 60 سال یا 70 سال رسید حتما اختلال حافظش یه چیز طبیعی هست. نه، یک فرد سالمند میتونه یک به اصطلاح حافظه مناسبی هم داشته باشه، اختلال حافظه هم ایجاد نشه. البته بار اختلالات شناختی مثل بیماری آلزایمر بله. متناسب با افزایش سن افزایش پیدا میکنه، به طوری که ما انتظار داریم افراد بالای 90 سال ما بیش از 35% اینها دچار آلزایمر بشن. خب این روند طبیعی هست. مهم این هست که ما به طور زودرس دچار اختلالات شناختی نشیم و اختلالات شناختی رو به حساب سالمند شدن نذاریم بله. و زود بتونیم اینو مراجعه کنیم پزشک متخصص مغز اعصاب، اعصاب روان و اینها دارو میدن، کمک میکنن. به خصوص در بحث اختلالات شناختی باید ما مغز به اصطلاح سالمند و سالم نگه داریم، فعال نگه داریم. سالم بله. بودن در واقع و سرگرم بودن، برنامه داشتن، اینا کمک میکنه. برنامه‌های تقویت حافظه، فعال بودن در این زمینه باعث میشه که فرد خیلی دیرتر دچار اختلال حافظه بشه. همیشه این حافظه شو در حدی که واقعا متناسب با سنش نگه داره و بتونه سالمندی سالمی داشته باشه و از اون ور برای خانواده و خودش به هر حال یک فردی که به طور زودرس دچار بیماری آلزایمر میشه در واقع تبعاتش خانواده رو هم درگیر میکنه
بله.
تبعاتش اجتماع رو هم درگیر میکنه. ما هم بایستی هم دولت مردان ما هم کسانی که به هر حال برنامه ریز هستن، البته این کار رو دارن انجام میدن، سازمان بهزیستی برنامه ریزی کنیم برای این جمعیتی که در آینده نیاز بله. دارن برای نگهداری مراکز سالمندیمون و نگهداری سالمندانون افزایش بدیم، تخت سالمندیمون رو افزایش بدیم، چون بار بیماری در سنین سالمندی بالا میره. خب تعداد تختی که اختصاص پیدا میکنه به سالمندان هم ما نیاز داریم، با توجه به افزایش تعداد سالمندانمون در آینده تعداد تخت بیشتر و سرمایه گذاری بیشتری در به هر حال باب صیانت از سلامت سالمندانمون داشته باشیم.
بسیار سپاسگزارم از توضیحات شما جناب آقای دکتر پناهی‌زاده. مخاطبان ارجمند، همونطور که خدمتتون عرض کردم، شماره تلفن اختصاصی 2265-2385، شماره پیامک 301035، شماره پیامگیر 2786-1035 و همینطور شماره روابط عمومی سازمان 162 در اختیار شما عزیزان هستند در جهت شنیدن بیانات و نظرات ارزشمند شما عزیزان. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. شما با توجه به سمتی که در سازمان تامین اجتماعی عهده‌دار هستید و اینکه من شنیدم که در خلال صحبتاتون فرمودید که استانداردهایی در کشورها در واقع رعایت میشه در جهت کاهش مشکلات ناشی از ورود به دوره سالمندی، این استانداردها دقیقاً چیا هستن و ما الان در جامعه چه در واقع اقداماتی رو لازم میدونید که انجام بشه و در واقع مقفول مونده در جهت کاهش مشکلاتی که ناشی از دوره سالمندی هست؟ هستش و چالش هایی که در زمینه نیل به این نیل در واقع رسیدن به این استانداردها هستش، اگر که لازم میدونید در خدمتتون خواهیم بود که بیان بفرمایید. متشکرم.
از شبت به طور کلی موضوع سالمندان یک موضوع ملی هست. اون بخشی از سالمندان که تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند در ابعاد مختلفی که به حوزه مأموریتی سازمان مربوط میشه در بخش‌های مختلف سازمان پیگیری به اصطلاح کارشون انجام میشه، ولی به طور کلی ما سند ملی سالمندان داریم که به عنوان یک سند بالادستی در سالهای اخیر در واقع در دو سال اخیر مصوب شده که در واقع برنامه کلی ما رو در بحث سالمندان در سنوات آتی مشخص بکنه. رسیدگی به سالمندان نیازمند همکاری بین بخشی زیادی هست. کلی ارگان‌ها، سازمان‌ها، شهرداری‌ها، وزارتخونه‌ها، اینها در واقع یک همکاری نزدیکی باید داشته باشن تا هر کدوم چون ابعاد سالمندی، ابعاد اجتماعی سالمندی مربوط میشه. حتی مبلمان شهری ما هم بایستی نسبت به افزایش تعداد سالمندامون تغییر کنه. وقتی ما تعداد قابل توجهی از جمعیتمون در آینده به سمت سالمندی پیش میرن، الان 9% هست و انتظار داریم در 30 سال آینده این حدود 25% بشه، خب بایستی ما تسهیلات و پیشبینی های لازم رو در این زمینه انجام بدیم. عرضم اینه که نیازمند به همکاری بین بخشی هست. البته قسمت های مختلفی هم کارهای به هر حال مختلفی دارن انجام میدن، منتها نیاز هست واقعا بیشتر به این مقوله به هر حال فکر کنیم تا در آینده غافلگیر نشیم. در واقع اون بحث سونامی سالمندی رو که شاید یک عنوان غلط اندازی هم باشه، ولی واقعیت هست که به هر حال بحث سالمندی اگه نگیم سونامی، ولی یک بحثی هست که در آینده نزدیک ما بایستی با توجه به این که ما در جمعیت فعلیمون در فرهنگی که به هر حال تغییر پیدا کرده، تعداد فرزند آوری کم شده، تعداد فرزندان کم شده، اینها نگه اکثرا الان 1 تا 2 تا فرزند دارن. بله. تازه ما 13 میلیون نفر جمعیتی داریم که مجردهای قطعی هستن از این جمعیت و اینها شانس در واقع فرزند آوریشون بسیار کم شده به روش های معمولی که هست، حتی اگه ازدواج کنن شانس فرزند آوری. پس ما در آینده سالمندان تنها خیلی تعدادشون افزایش پیدا میکنه و به این خاطر باید برنامه ریزی کنیم. البته اینو در اروپا ما 40% زنان سالمند به تنهایی زندگی میکنن، ولی خب اونا با توجه به اینکه تولید ناخالص ملیشون بالاتر هست، سطح درآمد جامعه بالاتر هست، خب حمایت اجتماعی بیشتری هم دارن. در نتیجه خب سازوکارهایی هم در این زمینه پیش بینی کردم که به هر حال اینها رو به طور منسجم پایش کنن، سلامتشون پایش کنن. ما بایستی در زمینه غربالگری بیماری ها فعال باشیم. البته سازمان تأمین اجتماعی عرض میکنم که اقدامات مفیدی در حوزه سالمندان انجام داده که حالا در بُعد اجتماعی افزایش به سلطر ارتقاء سلامت سالمندان ما داریم در کل کشور در 3 سال اخیر اجرا شده در کل استانها که سواد سلامت سالمندانمونو ما افزایش بدیم. خب اردوهای زیارتی سیاحتی به طور مرتب برگزار میشه در حد مقدورات. در زمینه درمان ما علاوه بر 70 بیمارستان و 360 مرکز درمانی که به صورت ملکی در اختیار داریم و در اونجا کلی اقدامات به صورت رایگان به مستمرگی بگیران و بیمه شدگان ارائه میشه، خب با کلیه مراکز دولتی دانشگاهی خصوصی هم قرارداد داریم و اینها عدد بسیار بزرگی چیزی در حدود 25 هزار میلیارد تومان ما در سال گذشته هزینه درمان به اصطلاح افراد تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی شده و امسال تخمین میزنیم این درصد هم با یک رشد حدود 15% هزینه هامون افزایش پیدا کنه.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم از توضیحات شما جناب آقای دکتر پناهی زاده. خانم محمودیان، بیشترین آمار در واقع مشکلات جسمی و روحی که در واقع شامل حال عزیزانمون در دوره سالمندی هستش کدوم موارد هستن و بیمه در جهت رفع این موارد چه اقداماتی رو انجام داده؟ و اساساً این که می‌خواستم بپرسم که سازمان تأمین اجتماعی حالا در بخشی که حضرت عالی مسئولیتش رو عهده‌دار هستین چه اقداماتی در جهت رفاه حالا سالمندان داره انجام میده که لازمه به اطلاع مخاطبان ارجمند برسه؟ متشکرم.
بله، همچون که آقای دکتر فرمودن، ما در بخش‌های مختلف سازمان خدمات مختلفی رو برای در حقیقت ارتقای وضعیت سلامت و معیشت سالمندان عزیزمون داریم صورت میدیم.
بله.
در حوزه بیمه ای علاوه بر اون در حقیقت شرایط قانونی که از قبل وجود داشته که عرض کردم خدمتون، شرایط برقراری مستمری بازنشستگی در حقیقت یکی از اصول اولین شرطش داشتن 30 سال سابقه حق بیمه با 50 سال سن برای آقایون و 45 سال سن برای خانم ها بود. شرط دیگه ای برای سالمندان در نظر گرفته شده در همین قانون که اگر افرادی بالای 60 سال برای آقایون و برای و بالای 55 سال برای خانم ها سن داشته باشن، این افراد میتونن از با 20 سال سابقه بیمه، یعنی 10 سال کمتر سابقه بیمه نسبت به افراد عادی در حقیقت بازنشسته بشن.
بله.
و از سال 92 در حقیقت یک تسهیل دیگه هم در نظر گرفته شده با توجه حالا به اوضاع اشتغال کشور و در حقیقت وضعیتی که مشاهده شد که افراد بالای 60 سال بخش عمده ایشون نمیتونن شغل جدیدی پیدا کنن و قادر به اشتغال نمیشن، با 10 سال سابقه حق بیمه هم قبول کردیم که این افراد بازنشست بشن. البته مجلس محترم این قانون رو تصویب کرد و تنها تفاوتش در این هست که این گروه اخیر که عرض کردم خدمتون با 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه، مستمری که برایشون پرداخت میشه از محل در حقیقت متناسب با مدت بیمه پردازیشون هست.
بله.
علاوه بر این مواد، حالا اگر که فرصت باشه من یه اشاره‌ای به
بله
سازوکار بیمه بکنم که حالا در فرصت بعدی بله میتونم، چون سازمان تامین اجتماعی در حقیقت محل منابع صرفا حق بیمه هایی هست که دریافت میکنه عمده منابع و مصارفش هم عمده مصارفش تعهدات قانونی هست که حدود 70% مصارف رو تشکیل میده. این هست که هر در حقیقت قانونی که اصلاح میشه و هر اتفاقی که در حوزه قانونی میخواد بیفته ابتدا باید منابع مربوطش دیده بشه تا بعد قابل اجرا باشه.
بله قطعا همینطور هستش. خیلی از شما سپاسگزارم خانم محمودیان از توضیحات ارزنده حضرت عالی. شنوندگان محترم، با برنامه چشم و چراغ در خدمت شما بودیم با موضوع وضعیت سالمندی در ایران و جهان. مهمانان ارجمند برنامه جناب آقای دکتر داریوش پناهی زاده، معاون اداره کل درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی، و همینطور خانم بنفشه محمودیان، رئیس محترم گروه محاسباتی بیمه سازمان تامین اجتماعی. و در پایان من احسان شادمان به همراه سایر عوامل محترم برنامه همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. از همراهی صمیمانه شما خوبان بسیار بسیار خرسند و خوشحالیم. برنامه چشم و چراغ رو که اختصاص داشت به سالمندان و بازنشستگان و چالش‌های بازنشستگان تأمین اجتماعی، همکاران خوبم به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما خوبان کردن. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اما اگر نقطه نظر، انتقاد و یا پیشنهادی هم داشتید، میتونید با ما از طریق راه‌های ارتباطی در میون بگذارید. سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو 30035 در اختیار شما خواهد بود و همینطور شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162. اما دعوت میکنم شنونده میان برنامه سرای معرفت باشید با موضوع اخلاق نیکو و قوام دین و دنیا.
سرای معرفت. انسانیت و اخلاق نیک از ضروریات زندگی ماست و بدون اون زندگی در اجتماع زجرآور خواهد شد. از این رو هیچ کس نمیتونه ضرورت اون رو نفی کنه. باید توجه کنیم که دینداری با اخلاق نیک تقابل نداره، بلکه دیندار واقعی حتما دارای اخلاق نیک یا به تعبیری انسانیته. پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند: نخستین چیزی که روز قیامت در ترازوی اعمال بنده گذاشته می شود حسن خلق اوست. انشاءالله که با اخلاق نیکو موجب قوام دین و دنیامون باشیم. با هم صحبتهای حضرت آیت الله سید محمد تقی حکیم رو می شنویم درباره قوام دین و دنیا.
بزرگترین بله نصیحت و موعظه‌ای که بله مناسبه در هر زمان در هر عصر، همون گفتار مولا امیر المومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه که به جابر بن عبدالله انصاری فرمودند: یا جابر، قوام الدین و دنیا به اربعه، عالم مستعمل علمه. بله، قوام دین و دنیا وابسته به چهار چیزه. در هر اجتماعی اگر این چهار چیز باشند و به وظیفشون عمل بکنند، دیگه به سعادت میرسند. یکی عالمی که به علم خودش عمل بکند، جاهل و نادانی که با شوق و رغبت اون چرا که باید یاد بگیره یاد بگیره و به اون جهل خودش ادامه ندهد، و غنی لا یبخل به معروفه، و آدم غنی و ثروتمندی که بخل نکند از احسان به فقرا و مستمندان، تا حد مقدور کمک بکند به ضعفا، و فقیر لا یبیع آخرته به دنیا، اگر کسی هم فقیر باشه در اجتماع صبر بکند بر فقر خودش، حرفی بزند یا عملی انجام بدهد و دین خودش را بفروشد برای دنیای خودش، برای مادیات نه، این کارم نکند.
برای دوستان عزیز، سرای معرفت رو شنیدید. امید که همه ما بتونیم انشالله همواره در این سرای، یعنی سرای معرفت، حضور شایسته و بایستهی رو داشته باشیم و با کسب بهره از بزرگان علم و تقوا، با تمرین و ممارست هرچه بیشتر در آموزه های دینی، همچون داشتن اخلاق نیکو، به شایستگی لازم و بهره‌مندی کافی از معنویات بزرگان برسیم. آرزوی بهترین ها رو میکنم برای یکایی که شما خوبان و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو، شما بزرگوارانی که همچنان در کنار ما هستید و شنونده برنامه خودتون روی موج اف